بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 343 سطر هشتم. استاد مروی، جلسه 170 مبرخه 21/9/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و این کان مفادهما علی العکس کان المرجع و العامل الاختصار فی تخصیصه به مقدار دلالت الخاص، ولکنه لولا دلالته لکان الاستصحاب مرجعا لما عرفت. عرض شد در تنبیه 13 بحث در این بود که اگر ما عامی داشته باشیم و دلیل مخصص فردی رو در یه زمانی تخصیص بزند، آیا نسبت به زمان پس از تخصیص به عموم عام باید مراجعه کنیم یا استصحاب کنیم بقای حکم مخصص را؟ مرحوم آخون فرمودند مسئله دارای چهار صورت می باشد. سه صورتش رو بحث کردیم، حکمش ذکر. صورت چهارم این است که عام ما به تعداد ایام حکم انحلالی داشته باشه، و در خاص ما زمان ظرف باشه. در این صورت چه کنیم؟ مرحوم آخون می فرمایند این صورت دو تا حکم درش فرض می شود در طول یک دیگر. حکم اول این است که طبق قواعد اولیه در این صورت ما باید مراجعه کنیم به عموم عام، چون دلیل خاص نسبت به اکرام زید در روز شنبه ساکت است، نه نفی میکنه نه اثبات، چون زمان ظرف بود.
ولی حکم انحلالی عام موجود است. اکرم زیدن یوم السبت، پس ما به عموم عام مراجعه می کنیم، میگیم روز شنبه زید واجب الاکرام است. بعد میفرمایند بله، اگر این حکم عام دچار اشکال شد، مثلا یه معارض داشت و به تعارض حکم عام ساقط شد، اینجا نوبت میرسد به استصحاب حکم خاص. به این بیان که نسبت به روز شنبه حکم عام به تعارض ساقط شد، وجوب اکرامی نیست. شک داریم زید امروز باید اکرام بشه یا نه؟ روز جمعه اکرام زید حرام بود، استصحاب میکنیم بقای این حرمت را. بعد مرحوم آخون میفرمایند حالا که معلوم شد این مسئله چهار صورت داره و هر صورتش حکم مخصوص داشت، از این بیان ما روشن می شود که مرحوم شیخ انصاری که در کتاب رسائل تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب همین بحث رو مطرح کردن، ولی برای مسئله دو صورت درست کردن. در یه صورت فرمودن استصحاب جاری است و در یک صورت فرمودن به حکم عام مراجعه می کنیم، معلوم میشه این کلام شیخ انصاری صحیح نیست. مسئله دارای چهار صورته و هر صورتی حکم مخصوص خواهد داشت. در پایان عرض میکنیم که در ضمن بیان قسم اول مرحوم آخوند یه ففهم داشتن که ما گفتیم در آخر بحث اشاره میکنه، وجوهی رو ذکر کردند، ولی به نظر ما وجه ففهم ممکنه اشاره به این مطلب باشه که ما در صفحه 317 کفایه و در این بحث که آیا استصحاب در زمان و زمانیات جاری می شود یا نه، آنجا مرحوم آخون مبنایی داشتن که اینجا هم تکرار شد، در یه جای دیگه هم ذکر میشه، فرمودن زمان که مولا در کلامش ذکر میکنه گاهی ظرف است، یعنی هیچ ارتباطی به اصل حکم نداره، قید موضوع نیست، و گاهی زمان که در دلیل ذکر می شود قید است، قید موضوعه. وجه فقه هم ممکنه این باشه که این بیان که در این تنبیه 13 هم تکرار شد باطل است، چنانچه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی در نهایت الدرایه در ذیل همون بحث صفحه 307 کفایه اشاره می کنند که لغو است مولا زمان رو در دلیل ذکر کند و این زمان ظرف باشه و دخالت در حکم نداشته باشه. پس بنابراین هر وقت مولا زمان رو در حکم در دلیل ببخشید ذکر می کند، لا محاله این زمان قید موضوع است و در حکم دخالت خواهد داشت، و با از بین رفتن زمان حکم قطعا از بین می رود و دیگه جای استصحاب بقای حکم نمی باشد. اینم خلاصه یه تنبیه 13 که دیگه تمام میشه. عبارت رو دقت کنید: و ان کان مفادهما علی العکس، اگر مفاد عام و خاص ما برعکس صورت سوم باشه، یعنی عام ما حکمش منحل بشه به تعداد ایام و روزها، اکرم زیدن یوم السبت یوم الجمعه یوم الاحد، ولی خاص ما زمان درش ظرف باشه، اینجا کان المرجع و هو العام، حکم اولیه اینه که مرجع ما عام است، باید به عموم عام مراجعه کنیم، چون یک اکرم العلماء یوم السبت درش نهفته است، لیل اقتصار فی تخصیصی به مقدار دلالت الخاص، چون اکتفا میشه در تخصیص عام به مقدار دلالت خاص، یعنی اون چی که متیقنه اینه که روز جمعه زید نباید اکرام بشه، خاص نسبت به روز شنبه ساکته، عموم عام میگه اکرم زیدن یوم السبت. ولکن نهو، لکن این که گفتیم مرجع عموم عام است، لولا ولکن نهو لولا دلالتهو، لکن شن چنین است اگر نباشد دلالت عام، اگر عام ما معارض داشته باشه به معارض ثابت بشه، لکان الاستصحاب و مرجعن، اینجا حکم طولی دوم اینه که به استصحاب میتونیم مراجعه کنیم. چرا؟ لما عرفته من ان الحکم، به خاطر اون چی که شناختید که فرض ما این است که حکم در طرف خاص، لا تکرم زیدن قد اخذه، اخذ شده به نحوی که، یعنی زمان ظرف قید نیست، عقص شده به نحوی که صح استصحاب و استصحاب این حکم صحیحه. چرا؟ چون زمان ظرفه، وقتی زمان ظرف بود نسبت به روز شنبه ساکت اکرام و عدم اکرام، یقین داریم حرمت اکرام زید در روز جمعه، استصحاب میکنیم بقای این اکرام رو در روز شنبه، بقای حرمت اکرام رو در روز شنبه. فتعمل تعرف، میفرمان دقت کنید میشناسید متوجه می شوید ان اطلاق کلام شیخنا العلامه، اطلاق کلام استاد ما علامه شیخ انصاری علی الله مقامه در مقام نفیان و اثباتن، ایشون کلام رو مطلق آورد، فرمودن این فرد دو تا صورت داره نه چهار صورت، در یک صورت استصحاب جاریه در یک صورت استصحاب جاری نیست، این اطلاق کلامشون فی غیر محله درست نیست، مسئله دو صورت نداره بلکه مسئله دارای چهار صورت می باشد. الرابع عشر از ظاهر ان شک فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب هو خلاف الیقینه. آخرین تنبیه از تنبیهات استصحاب این است که مرحوم آخون می فرمایند ما گفتیم که از ارکان استصحاب شک در بقای شیء می باشد. حالا بحث اینه، می فرمایند مراد به شک در باب استصحاب صرفاً احتمال متساوی طرفین نمی باشد، بلکه شک هم شامل وهم می شود و هم شامل ظن، یعنی مطلق احتمال، و به عبارت اخرى استصحاب جاری می شود همین قدر احتمال بدهیم از بین رفتن مستصحب. حالا این احتمال چه احتمال 50-50 باشه، یعنی 50% احتمال میدم زید مرده باشه و 50% احتمال میدم زید زنده باشه، یا احتمال به شکل وهم باشه یعنی صرفا 20% احتمال میدم زید زنده باشه، بازم استصحاب جاریست، یا احتمال و شک به شکل ظن باشه 60% احتمال میدم زید زنده باشه، بازم استصحاب جاریست. می فرمایند دلیل ما بر این که شک شامل وهم و ظن هم می شود چهار دلیل است. دلیل اول تمسک به قول لغویین می باشد، علمای لغت میگن اشک خلاف الیقین، شک در مقابل یقین است، یعنی شامل وهمم میشه شامل ظنم میشه. دلیل دوم روایاتی است در غیر باب استصحاب، مثل باب شهادت بر زنا، که در نماز و امثال این موارد که در این روایات شک به کار می رود در مطلق احتمال و شامل وهم و ظنم می شود. دلیل سوم توسط به روایتی است در باب استصحاب که در این روایت امام می‌فرمایند لا تنغزل یقین به شک، یقین رو به شک نقض نکن، ولکن تنغزه به یقین آخر، یقینت رو با یقین دیگه نقض کن. از این ذیل روایت ما استفاده می کنیم که مراد از اون شک هم وهم است و هم ظن است، چون امام فرمودند یقین تو با شک نقض نکن بلکه با یقین نقض کن. وهم و ظن چطور؟ وهم و ظن داخل در یقین که نیستن، اصلا محاله داخل در شک خواهند. دلیل چهارم تمسک به دو فراز از روایتی است در باب استصحاب. راوی از امام سوال کرد، صحیحه زراره، که آقا طرف وضو گرفته بعد چشماش رو هم رفته، یکی دوتا چوت زده به تعبیر ما، آیا وضوش باطل است یا نه؟ امام پاسخ دادن باطل نیست. بعد راوی سوال کرد اگر در کنار او یه تغییر تحولی ایجاد بشه و او متوجه نشود، یه کسی راه بره که میزی رو صندلی رو نقل و انتقال بدن متوجه نشه، آیا این اماره و علامت این است که طرف در خواب بوده یا نه؟ دقت کنید امام در اینجا جواب رو مطلق آوردن، به تعبیر مرحوم آخوند استفسال و جستجو نکردن که آقای زراره آیا این آقا ظن به این تغییر و تحول داره یا شک داره یا وهم داره؟ امام علیه السلام فرمودند بازم این آقا بگه طاهرم تا یقین کنه به نوم. این ترک استفسال امام دلالت می کند بر این که چه این آقا زن به نوم داشته باشه، چه وهم داشته باشه، چه شک داشته باشه، استصحاب جاری خواهد شد. بیان دوم در این روایت این است که در ذیل روایت امام علیه السلام حکم رو مطلق آوردن، فرمودن لا، نمیخواد وضو بگیره، ولا ینقض الیقین بالشک. از این عبارت امام علیه السلام روشن میشود که امام ظن و وهم رو در حکم شک میداند. در پایان مرحوم آخوند میفرمایند شیخ انصاری برای این مدعا که شک شامل ظن و وهم هم می شود به دو دلیل دیگه هم استناد کرده است که این دو دلیل باطل است. دلیل اول شیخ انصاری این است که فرموده است در تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب، فرموده است ما اجماع قطعی داریم، کسانی که استصحاب رو از باب روایات حجت می‌دانند میگن استصحاب جاری است، چه شک داشته باشی، چه ظن به خلاف داشته باشی یا وهم داشته باشی. مرحوم آخوند میفرماین این ادعای اجماع باطل است. اولا همچه اجماعی وجود نداره، به خاطر این که خود شیخ انصاری در اقوال باب استصحاب یه قولی رو نقل میکنه با این که مستند این قول روایات باب استصحاب است، ولی قائل در مسئله تفصیل داده. فرموده است اگر احتمال 50-50 داشتی، احتمال متساوی طرفین، استصحاب جاریه، ولی اگر 20% احتمال دادی بقای مستصحب رو، 80% ظن به خلاف داشتی استصحاب جاری نمی شود. پس اولا اجماع نداریم، ثانیا علا فرض این که این اجماع باشه، این اجماع محتمل المدرک است. شاید مدرکش یکی از همین چهار دلیلی باشد که ما ذکر کردیم. پس اجماع اجماع تعبدی نیست، محتمل المدرک است. و اجماع محتمل المدرک حجت نمی باشد. دلیل دوم مرحوم آخون که دیگه بعد شیخ انصاری که میمانه برای فرد باشه. بله خب، حالا که شما یه اشکال کردید، اشکالات خرجم داره برای شما. خرجش اینه که انشالله وسائل شیعه رو یک دقتی بکنید، ببینید برای که اشکالتون مستحکم تر بشه و کاملا دیگه بشه خوب ازش دفاع کنید تا بعد ما جواب بدیم. شما برید نگاه کنید ببینید اصلا روایاتی داریم که شک رو در مقابل ظن و وهم قرار داده یا نه. ممکنه کسی استدلال کنه روایاتی هم داریم که شک مطلق ازش اراده نشده، بلکه شک در مقابل ظن قرار داده شده. همچه روایتی را اگه تو وسائل شیعه پیدا کردید، وقتی که استدلالتون کامل تمام میشه. در این مورد خاص شک در مقابل ظن قرار داده شده، در یک مورد خاص دیگه از شک اراده اطلاق شده. پس بنابراین تمسک به این موارد نشاید. اون روایت رو پیدا کنید که هستش تو وسائل شیعه ولی پاسخ داره تا بعد از کنید. بله، الرابع عشر از ظاهر ان شک فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب هو خلاف الیقین. تنبیه چهاردهم ظاهر این است که شک در اخبار باب و کلمات اصحاب خلاف یقین است. در استصحاب باید شک داشته باشی، نه یعنی احتمال 50-50 و احتمال متساوی طرفه. شک که در بقا داشته باشی، چه به نحو احتمال متساوی طرفه چه ظن به خلاف داشته باشی، یعنی 20% احتمال بدی بقا رو، 80% احتمال بدی ظن به خلاف رو، یا برعکس 70% احتمال میدی زید باقی باشه، 30% احتمال میدی زید از دنیا رفته باشه. در مطلق این موارد استصحاب جاری است. مراد از شک وهم و ظن هم شامل میشه. ظاهر این است که شک در اخبار باب و کلمات است اصحاب او خلاف یقین است. و مع الظن بالخلاف، پس در جایی که ظن به خلاف داشتی، یعنی در حقیقت وهم داشتی به مستصحاب، فضلا از جایی که ظن به وفاق داشتی، ظن به موافقت داشتی، 70% احتمال میدی زید زنده باشه، 30% احتمال میدی از دنیا رفته باشه. یجر الاستصحاب، استصحاب در مطلق این موارد جاری میشود. و یدل علیه چهار دلیل. دلیل اول مضافن الی انه کذالک لغتن، لغتن چنینه، میگن از شک خلاف یقین کما در صحاح اللغه. مضافاً به این دلیل اول، دلیل دوم و تعارف استعماله فیه فی الاخبار فی غیر باب، متعارف از استعمال شک در این خلاف یقین به جوری که شامل وهم و ظن می شود در اخبار و روایات در غیر بابی، یعنی در ابواب زیادی ما در غیر از استصحاب داریم که شک در جوری به کار رفته که شامل وهم و ظن می شود. حالا مضافاً به این دو تا دلیل، دلیل سوم قوله علیه السلام، روایت امام علیه السلام در اخبار باب، ولکن تنقضه به یقین آخر، نقض نکن یقینت را به شک، لکن نقض کن او را به یقین دیگر. خب وهم و ظن چطوره؟ وهم و ظن داخل در یقین که نیست، پس به قرینه مقابله میفهمیم داخل در شک. حیث ان ظاهره انه، ظاهر این فراز از روایت از حدیث این است که امام در بیان تحقیق چیزی است که نقض میشود به اون چیز یقین، و این که اون چیزی که یقین به اون نقض میشود نمیباشد مگر یقین، پس وهم و ظن چطور؟ وهم و ظن داخل در شک میشه. دلیل چهارم و قوله ایضا لا حتی یستیقن انه قد نام، بعد از سؤال عن علیه السلام، بعد از اینکه امام سوال کردن از راوی اما اذا خرد کفی جنبه شیئون، بله بعد از سوال از امام علیه السلام، بعد از اینکه راوی از امام سوال کرد اما اذا خرد کفی جنبه شیئون و هو لا یعلم، راوی سوال کرد اگر در جنب این آقایی که داره چرت میزنه تغییر و تحول ایجاد شد و هو لا یعلم و این آقا نمیدانه، امام در جواب فرمودن لا حتی یستیخن انه قد نام، هر که استفسار کردن نفرمودن آیا این آقا ظن به نوم داره، وهم در نوم داره، شک در نوم داره، معلوم میشه همه اینا شک شاملش میشود. حیث و دل به اطلاقهی دلالت میکند این جواب امام به اطلاقش با ترک استفسار امام، امام جستجو نکردن، ترک کردن استفسار رو، بینما اذا افادت هذه الاماره ظن، بین اونجایی که این اماره مفید زن باشه و ما اذا لم تفید و جایی که مفید زن نباشه، بداهت انها، خب مگه ممکنه این اماره جایی مفید زن باشه؟ میفهمن بله، خب بعضی جا واقعا انسان از این اماره ممکنه زن به نوم پیدا کنه، کسی در گوشه اتاقی نشسته بعد چشماشو باز کردید میز و صندلی و تلویزیون رو از این اتاق نقل و انتقال دادن، خب یه حالا یا قد پیدا میکنه کاری به اون صورت نداریم، یا حداقل اماره زنیه پیدا میکنه که خواب بوده دیگه، نه رو برداشتن بردن متوجه نشده مثلا. خب امام ترک استفسار کردن با این که این اماره و علامتی که راوی ذکر کرد گاهی مفید زن است، ولی امام نفرمودن خب زن پیدا کرد به نوم یا نه، معلوم میشود زن و وهم رو امام داخل در شک میدانن. بداهت انها لو لم تکن مفیدتا له دائما، این اماره ای که راوی ذکر کرد، این تغییر و تحول در کنار این فرد اگر نباشد مفید اون زن رو دائما، لکانت مفیدتن له احیانا، گاهی این اماره مفید زنه، ولی امام چیزی نفرمودن. این ترک استفسار امام و اطلاق کلام امام حیث و دل، در یک دو خط قبل مرحوم آخوند فرمودن حیث و دل به اطلاقه، حالا این علا عموم نفع متعلق به اون حیث و دل است، حیث و دل به اطلاقه علا عموم نفی لصورت الافاده، این اطلاق کلام امام دلالت میکند بر اینکه نفی امام عام است، شامل صورتی هم می شود که این اماره مفید زن باشد. پس اگر این آقا زن به نومن پیدا کرد بازم لا، یعنی این آقا نره وضوش تجدید نکنه تا اینکه یقین به نوم داشته باشه، پس معلوم میشه شک شامل زن و وهم می شود. فراز آخر این روایت بیان دوم و قوله علیه السلام بعده، بعد از این جمله امام فرمودن ولا تنقض الیقین به شک، صحبتی از وهم و زن نیست، باز این جمله امام هم حیث و دل دلالت می کند الا ان الحکم فی المغیا مطلقا، حکم در مغیای امام که فرمودن لا حتی یستیقنه، این حکم مطلقا مطلقا هو عدم نقض یقین است به شک، این حکم مطلقا یعنی چه ظن بر خلاف باشه، چه ظن به وفاق باشه، چه وهم باشه، حکم عدم نقض یقین است به شک مطلقا کما لا یخفا. وقد استدل علیه ایضا بوجهین آخرین، مرحوم شیخ انصاری در تنبیه دوازدهم استصحاب برای اینکه شک شامل وهم و ظن می شود به دو وجه دیگه استدلال کرده. وجه اول الاجماع القطعی على اعتبار الاستصحاب، اجماع قطعی بر اعتبار استصحاب با ظن به خلاف در تقدیر معتبر بودن استصحاب از باب اخبار. شیخ انصاری فرموده استصحاب اگر از باب روایات حجت باشه، اجماع قطعی داریم بر این که ظن به خلاف باشه و هم باشه بازم استصحاب جاریه. و فیه مرحوم آخوند میفرمان این دلیل باطله، انه لا وجه لدعواه، وجهی نیست برای این ادعای شیخ انصاری، ولو سلم اتفاق الاصحاب علی الاعتبار، این جواب اوله، ولو تسلیم بشیم اتفاق اصحاب رو بر اعتبار استصحاب با ظن به خلاف، اولا این را قبول نمی کنیم، چون خود شما شیخ انصاری در ادله در اقوال استصحاب گفتید یک قولینه که اگر ظن به خلاف داشتیم استصحاب جاری نیست، پس اولا این اجماع رو قبول نداریم، ثانیا اگر همچه اجماع این باشه بازم لا وجه لدعوا، وجهی نیست برای ادعای شیخ انصاری. چرا؟ لاحتمال ان یکون ذالک، احتمال این که این اجماع محتمل المدرک باشه، به خاطر احتمال ان یکون ذالک این اجماع علما از جهت ظهور دلالت اخبار باشه بر او، که اون سه تا دلیلی بود که ما الان ذکر کردیم، پس این اجماع علما مبتنی بر اون روایات و اخبار باشه، اجماع تعبدی نمیشه، اجماع محتمل المدرک حجت نخواهد بود. دلیل دوم شیخ انصاری و پاسخش برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.